تعجیل در ظهور مولامون، آقامون، ولی نعمتمون، امام زمانمون، طول عمر با عزت و برکت همه خدمتگزاران اسلام، مراجع عالی قدر تقلید، رهبری معظم انقلاب، سلامتی خودتون و خانوادتون، صلوات دوم رو بلندتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شادی ارواح طیبه همه انبیاء، ائمه، علما، صلحا، شهدا، مراجع مازین، روح ملکوتی امام امت، اموات خودتون رو هم شریک کنید. صلوات سوم رو قراتر عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأنجد المرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين آمين يا رب العالمين أما بعد عن علی علیه الصلاة و علیه السلام الله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظرو. برای اینکه اعمال و عباداتی رو که تا الان انجام دادیم به لطف و کرم حضرت باری تعالی به بهترین نحو ممکن از همه ما پذیرفته بشه و توفیق عبادت در باقی مانده ماه مبارک رمضان و عمرمون به ما روزی بشه، صلوات دیگری عنایت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرازهایی از وصیت بسیار سنگین و درربار حضرت مولا الموحدین خطاب به حسنین علیهم السلام رو خدمت عزیزان ترجمه می کردیم. رسیدیم به فراز دیگری از این وصیت نامه. در این وصیت نامه که همه ما مورد خطاب اون هستیم و آیات و روایات هم در این زمینه فراوان هست که به بعضی از اونها به اندازه ظرفیت وقت و بضاعت گوینده استشهاد خواهد شد، مولا علیه السلام می فرمایند الله الله فی بیت ربکم. خدا رو در نظر بگیرید نسبت به بیت الله، خانه خدا، کعبه. این که خدا رو در رابطه با بیت الله در نظر بگیریم منظور چیه؟ در ادامه می فرماید که لا تخلوه ما بقیتم. تا زمانی که در روی کره زمین هستید، تا زمانی که زنده اید و باقی هستید و نفس می کشید، لا تخلوه، خانه خدا رو خالی نگذارید. خانه خدا به عنوان نمایشگر حضور معنویت در کره خاکی و به عنوان نماد معنویات و عبودیت همواره باید مورد توجه مسلمان ها باشه. فرمان که فإنه إن ترك لم تناظروا. اگر بیت الله رها بشه و خدای نکرده روزی برسه که کسی اقبالی برای انجام اعمال کنار بیت الله رو نداشته باشه و به زیارت خانه خدا نره، اونجا اگر رها بشه لم تناظرو، مهلت داده نمیشید، فرصت داده نمیشید. حج به عنوان یکی از ضروریات دین و یکی از فروع دین که همواره مورد توجه بوده و حق هم این است که مورد توجه باشد، در این وصیت و سفارش مولا الموحدین هم در کمال ایجاز اما اهتمام بهش پرداخته شده. حجی که اگر حج واقعی باشه و به تعبیر مرحوم امام قدس الله نفسه الزکیه حج ابراهیمی اگر باشد، نه فقط راه‌های سعادت و معنویت رو به روی مسلمان ها و بشریت باز می کند، بلکه مشکلات ظاهری مادی و دنیوی رو هم از بین می بره. مشکلاتی که منشأ بسیاری از اونها کمکاری های مسلمانان، اختلافات و شقاق هایی است که بین امت اسلامی وجود داره. برای برگشتن به اوج عظمت اسلام و برای از بین بردن این شقاق ها و اختلاف ها، نقطه ای به عنوان محور در سرزمین مکه قرار داده شده و به خاطر عظمتی هم که دارد از باب اضافه تشریفی به خود خداوند اضافه شده بیت الله. و الا خداوند که جسم نیست تا نیازی به خانه ای داشته باشه، فارغ از زمان و مکان، بلکه خالق زمان و مکانه. اما این که میبینیم به خاطر نشون دادن عظمت این خانه اونو نسبتشو میده به خودش. در قرآن هم تعبیر به بیت الله میشه گاهی. در رابطه با قرآن آیات فراوانی نسبت به عظمت خانه خدا و اعمالی که باید انجام بگیره و توجهی که باید بشه وارد شده. از جمله این آیات که می‌فرماید ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا و هدا للعالمین، فیها آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا و لله حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفر فان الله غنی عن العالمین. با توجه به شماتت هایی که گاهی از طرف کفار لجوج و عنود یهود نسبت به پیامبر می شده بعد از تغییر قبله، تا قبله تغییر نکرده بود که می گفتن این چه دینیه که قبله مستقل نداره و قبله به قبله پیشینیان، یعنی به سمت بیت المقدس نماز می خونید و عبادت می کنید. وقتی هم قبله تغییر کرد، دوباره شروع کردن به دجاجت که بابا بیت المقدس اقدم قبله قبلیه، چرا شما به سمت کعبه نماز میخونید؟ چرا بیت الله رو انقدر بهش اهمیت میدید؟ آیه نازل شد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکن، این که خانه خدا کعبه اول خانه ایست که در روی کره خاکی، اون هم نه برای خدا، خدا که نیازی نداره، وضع للناس برای اینکه محل عبادت بندگان باشه، مأمن و پناهگاه بشریت باشد قرار داده شد. این خانه خدایی که در بکه است، در اون محل ازدحام و تجمع افراد است که به خاطر توجهات الهی، با اینکه نه آب خوبی داره، نه هوای خوبی داره، نه زراعتی کشاورزی به اون صورت، اما در همه نسلها و در همه عصرها در طول تاریخ مورد توجه بوده و محل سکونت عده زیادی، گاهی محل بازرگانی، در مسیر بازرگانی ها و آبادانی خاص خودش رو داشته. اصلا می فرماید که هدن للعالمین، این خانه خدا هدایتگر جهانیان است، نه فقط مسلمان ها. پس تعبیراتی که در اینجا خداوند تبارک و تعالی به کار بردند، اولا بیت الله وضع للناس، برای همه مردم، اختصاص یک قبیله خاصی نیست، به نژاد معینی اختصاص نداره، ویژه افکار و اعتقادات و باورهای معینی هم نیست، حتی به مسلمان ها هم اختصاص نداره. وضع للناس و نقش هدایتگری هم که این خانه خدا داره، همانند قرآن که هدن للناس است، کعبه هم هدن للناسه، هدایتگر همه بشریته، چرا که فیه آیات بینات، نشانه های روشن از اعصار گذشته، از انبیاء گذشته، از اولیاء گذشته، از متدینین گذشته، از آدم، از حضرت آدم علیه و علی نبینا و آله آلاف التحیه و الثناء تا خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از همه اینها نشانه ها و یادگار ها و خاطرات و تکه های تاریخی در کنار بیت وجود داره. و به عنوان نمونه بارز و مصداق روشن از این نشانه ها، مقام ابراهیم رو، اون سنگی رو که جای دو پای مبارک حضرت ابراهیم علیه السلام درش قرار داره، بیان میکنه. برخلاف بعضی ها که با تندروی های خودشون ایجاد بدبینی نسبت به اساس اسلام میکنند، خودشون رو اسلام خالص و دیگران رو همه رو مشرک و ملحد حساب میکنند، منکر شفاعتند، منکر تبرکند، خداوند تبارک و تعالی سنگی رو به خاطر اینکه مجاورت با حضرت ابراهیم پیدا کرده و جای دو پای مبارک حضرت ابراهیم در او قرار گرفته، به عنوان یکی از نشانه ها و آیات بیانه خودش در قرآن بیان میکنه. و این خود هشداری است به کوردلان و سیاه باطنانی که با خودبینی و تبختر تمام انگ شرک رو به عنوان یک مارکی دست گرفتن و به همه میزنن به هر بهانه ای. البته اگر وارد این مباحث بشیم که خب مباحث طولانی است، نه گوینده توان بیان و تفهیم اون مطالب رو داره و نه وقتمون ظرفیت و گنجایش پرداختن به مسائل ریز رو کفاف میکنه. بعد در ادامه میفهمد ولله علی الناس حج البیت، تعبیر دقیقی است. لام و علا وقتی کنار هم قرار بگیرند، از یک تعهد، از یک دین، از یک کاری که بر ذمه است، از یک چیزی که بر ذمه است پرده برداری میکنند. خداوند فرمود لله علی الناس حج البیت، ازش استفاده وجوب کردند همه، بر مردم واجب است که قصد زیارت خانه خدا را انجام بدن، چون حج در لغت به معنای قصد اضافه شده به بیت، یعنی قصد زیارت خانه خدا، اونم لله با قصد اخلاص، با قصد قربت برای جلب رضایت حضرت حق. البته واجب واجب مطلق نیست، واجب مشروط شرط داره. نمیشه گفت بر همه افراد انسانی همان گونه که وقتی به سن تکلیف رسیدن به هر قیمت و بها و در هر شرایطی نماز واجب، حج هم واجب. نه، حج واجب مشروطه. من استطاع الیه سبیلا، کسی که توانایی و استطاعت راه پیدا کردن به بیت الله رو داشته باشه، هم از نظر سلامت بدنی، هم از نظر امکانات مالی، هم از نظر باز بودن مسیر، هم از نظر اینکه وقتی رفت و برگشت عود علی الکفایه داشته باشه، یعنی زندگی خودش رو بتونه تأمین بکنه، هم از حیث نفقه و هزینه ای که برای واجب و نفقه هاش باید داشته باشه. بالاخره با وجود استطاعت، که استطاعت جانی و مالی و راه و زمان، این چهار استطاعت رو در فقه علما تبیین میکنن و از روایات استفاده میکنن، واجب است انسان برای انجام اعمال حج بار سفر رو ببنده و حرکت بکنه. و تعبیرات عجیبی در رابطه با حج هست که در واجبات دیگر چنین تعبیراتی کمتر دیده میشه. در روایتی پیامبر مکرم اسلام خدمت به مولا الموحدین علی علیه السلام میفرماید علی جان، زیارت خانه خدا برای هر کسی که توانایی و استطاعتش رو داشته باشه واجبه، و اگر کسی با وجود امکان انجام حج منکر وجوب حج و تارک حج باشه، در روز قیامت به عنوان یهودی یا مسیحی محشور میشه. باز در روایتی که از صادقین علیهم السلام به کرات وارد شده، یکی دو روایت نیست، مضمونشون اینه که اگر کسی با وجود شرایط وجوب حج، حج رو انجام نده، تسویف بکنه، سوفه بکنه، تأخیر بندازه، اون لحظه ای که ملک الموت برای قبض روحش میاد، برای انتقالش از این دنیا به اون دنیا میاد، میگه خیلی خوب، تو کارهای خوب زیادی داشتی، نماز خوندی، روزه گرفتی، اعمال نیک انجام دادی، محرمات رو ترک کردی، اما حج رو انجام ندادی. چون حج رو انجام ندادی به عنوان یک مسلمان قبض روح نمیشی، اما چون اعمال دیگر رو انجام دادی یه اختیاری به تو داده میشه، مت اما یهودیم و اما نصرانی، یا انتخابش با خودته، میخوای بر آیین مسیحیت تو رو قبض روح کنیم یا بر آیین یهودیت. خیلی عجیبه، عرض کردم تعبیراتی که در مورد حج هست در رابطه با واجبات دیگر چنین تعبیرات بلند و بالایی نیست. لذا در ادامه آیه خداوند تبارک و تعالی هم فرماید که و من کفره، پس لله علی الناس حج البیت، من استطاع الیه سبیلا و من کفره. اگر کسی منکر حج شد، اگر کسی تارک حج شد، تعبیری که ازش میاد تعبیر به کفره. فإن الله غنی عن العالمین، یعنی اگر خداوند از شما روزه رو میخواد، اگر خداوند بر ما نماز رو واجب کرده، اگر در صورت لزوم جهاد بر شما واجب میشه، اگر امر معروف و نهی از منکر به عنوان دو فریضه الهی بر ما واجب است، اگر دستگیری از مستمند لازم است، اگر حج بر ما واجب است، همه و همه به خاطر به کمال رسیدن خودمونه. خداوند که نیازی به عبادات ما نداره. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاییش ننشیند گرد. اما چون هدفی از خلقت هست و اون هدف نهایتا این است که این مخلوقات به کمال برسند، انسان به عنوان یک موجود مختاری که از قوه علم و فکر برخورداره باید از این امکانات استفاده بکنه و خودش رو به کمال برسونه، خداوند زمینه کمال رو هم فراهم کرده و راه رو هم نشون میده که اگه میخوای به کمال برسی باید از این مسیر بری. این مسیر، مسیر انجام واجبات و ترک محرمات. حج یکی از اون واجباته. برای خاطر این نیست که خدا نعوذ بالله نیاز به حج من داره، نیاز به روزه و نماز من داره، نه. فإن الله غنی عن العالمین. پس این که مولا علی علیه السلام در این فراز کوتاه از اون وصیت بسیار پرمغز سفارش بیت الله رو میکنه، الله الله فی بیت ربکم، قرائت بکنید شأن بیت خدا رو، موقعیت و جایگاه خانه خدا رو، لا تخلوه ما بقیتم، تا زمانی که زنده هستید و باقی هستید دور کعبه نباید خالی باشه. در روایات داریم اگر زمانه به نحوی باشه که افراد حاضر نشن، خودشون با طیب نفس با هزینه کردن اموال خودشون برای زیارت خانه خدا برن، حکومت میتونه افراد رو مجبور کنه که برن خانه خدا و زیارت بکنن. اگر این نشد، حکومت باید امکانی فراهم بکنه، شرایطی تعبیه بکنه و افرادی رو برای انجام زیارت خانه خدا بفرسته. و الا خب مولا علی علیه السلام فرماید دیگه، تا زنده اید نگذارید خانه خدا خالی بمونه. فانه ان ترک لم تناظرو، اگر احترام کعبه به جا نیاد، اگر خانه خدا مورد تکریم و زیارت مسلمان ها قرار نگیره و کسی برای زیارت خانه خدا اقدام نکنه و نره، اینجا دیگه از اون جاهایی که لم تناظرو، فرصت داده نمیشید، مراعات نمیشید، عذاب الهی قطعی است. در کنارش با توجه به پیشبینی هایی که انجام گرفته و من دخله کان آمنا، این سرزمین به عنوان یک سرزمین امن در طول تاریخ قرار داده شده، برای اینکه مسلمان ها و انسان ها با همه اختلاف نظرهایی که دارن که جایی به عنوان مأمن داشته باشند، نه فقط انسان بلکه حیوانات هم اگر یه وقتی به اونجا پناه بردند در امانند. ببینید از جمله محرماتی که برای احرام و حرم ذکر می کنند، شکار انسان که هیچ، حیوانات هم در اونجا باید احساس امنیت بکنند. البته برای اینکه این وجود امنیت مورد سوء استفاده قرار نگیره و بعضی ها از این فرصت سوء استفاده نکنند و جنایتی مرتکب نشند و پناه ببرند به مکه و به خانه خدا، در جای دیگه داره که اگر کسی این کار رو کرد، جنایتی رو مرتکب شد، برای اینکه به سزای عملش نرسه پناهنده خانه خدا شد. خب بله، اونجا نرید، او رو نگیرید یا اونجا به سزای عملش نرسونید، اما راه رو بر او تنگ بگیرید، نگذارید غذا و آب بهش برسه یا خود به خود تلف بشه یا اینکه مجبور بشه برای به دست آوردن مایحتاج زندگیش بیاد بیرون، و بیرون که اومد بگیرید و به سزای عملش برسونید. خب این سرزمین امن، این خانه خدا، این محور که یکی از نقطه های اشتراک بین همه مکاتب با همه اختلافات مذهبی در دین مبین اسلام هست، به عنوان یک نعمت بسیار بزرگ باید مورد بهره برداری قرار بگیره. اما متاسفانه میبینیم در اثر دسیسه های استکبار و کوتاهی های مسلمان ها، این عبادت هم مثل بسیاری از عبادات دیگرمون قالب تهی کرده، خالی از روح شده، یک پیکره خالی ازش مونده. سالی میلیون ها نفر برای زیارت خانه خدا میرند از اقصی نقاط دنیا با همه گرفتاری هایی که دارند، اما هیچ قدم مثبتی برای رفع گرفتاری ها و حل مشکلات و معضلات برداشته نمیشه. کارهای بزرگی رو میشه در سایه انجام حج، انجام عمره انجام داد. البته در این حال این بهانه ای نباید باشه برای بعضی ها نسبت به ترک حجشون، یا خدایی نکرده برای بعضی ها که فکر کنن همین که حج انجام دادن دیگه پسرخونده ی نعوذ بالله خدا شدند. و دیدیم دو طیف تو برخورد مختلف با حج انجام میدن. یک طیف تا بهش میگی آج آقا، انگار بهش توهین شده، غافل از این که بابا این توفیقی است که آدم بتونه برای زیارت خانه خدا و دیدن آثار رحمت الهی و برکات پروردگار و نشانه های انبیا در این سرزمین مقدس حضور پیدا کنه. تا به طرف میگه آج آقا، میگه حاجی جد آباده. بعضی هم در نقطه مقابل فکر میکنند وقتی رفتن خانه خدا رو زیارت کردن شدن حاجی، برگردن دیگه انجام همه امور براشون مباحه. در حالی که حج واقعی در برخورد من، در اخلاق من، در باورها و اعتقادات من باید خودشو نشون بده. من اگر حجی برم انجام بدم، اگر برم عمره ای رو انجام بدم برگردم، اما هیچ تغییری نکرده باشم، هیچ اثری از آثار و برکات حج و عمره در من تبلور پیدا نکند، معلوم میشه حج من و عمره من حج مقبول و عمره مقبوله نبوده. صورت عمل رو به جا آوردم، پیکره عمل رو انجام دادم. امیدواریم انشاءالله خدا قسمت و روزی همه عزیزان زیارت خانه‌اش رو قرار بده به کرات و مرات، همونهایی که مشرف شدن، همونهایی که مشرف نشدن، و توفیق بیشتر اون وقتی باشه که هر سفری که میریم در ما تأثیرات عمیق و شگرف خودش رو بگذاره و به عنوان یک مسلمان واقعی و یک حاج و معتمر واقعی بریم زیارت کنیم و برگردیم و آثارش رو در زندگی خودمون ببینیم و اینجوری باشه که دیگه بگن آقا این زیارت خانه خدا رفته، دروغ نمیگه، کلک نمیزنه، کلا سر مردم نمیگذاره، کار خلاف انجام نمیده. نه اینکه خدایی نکرده بگن آقا رفته حج از خدا برگشته، رفته مجوز انجام کارهای خلاف رو گرفته و اومده. امیدواریم انشاءالله به برکت این ایام توفیق انجام واجبات و ترک محرمات قسمت و روزی همه ما بشه. امروز بریم در خانه باب الحوائج. باب الحوائج الالله. حضرت ابوالفضل العباس علمدار کربلا، سپه سالار ابا عبدالله الحسین علیه السلام، عرض ارادتی بکنیم و انشاءالله از این مجلس و محفل حاجت روا برگردیم. عزیزان بارها و بارها شنیدن ابوالفضل مجسمه شهامت، مجسمه شجاعت و بالاتر از همه مجسمه وفاست. وقتی دنیا به او روی آورد، وقتی پیشنهادات به او عرضه شد که دست از برادرت بردار، هفتاد و دو نفر لشکری نیست، فرماندهی بر 72 نفر که موقعیتی نیست، دست بردار بیا اون طرف، تو رو فرماندهی 1000 نفر بکنی، بیا و زندگی راحتی داشته باش. خدا آقا ابا عبدالله هم این آزمایش رو نسبت به اصحاب انجام داد. شب عاشورا گفت چرا آقا رو خاموش کنید؟ سفارش کرد هر کسی میتونه از تاریکی شب استفاده کنه بره، این سپاه با من کار داره. هر کس اگر میتونه از خاندان و اهل بیت من هم کسی رو دستشو بگیره با خودش ببره، مخصوصا به ابوالفضل عباس. تو اگه باشی من خیالم راحته، بچه ها اسیری نمیرن، زن و بچه در میان نامحرم. اما جوابی که در جواب کرد، شاها من ار به عرش رسانم سریر فز، مملوک این جنابم و محتاج این درم، گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر حسین جا، این مهر بر که افکنم، این دل کجا برم؟ آقا جان تو امام منی، من یادم نرفته توصیه پدرمون علی علیه السلام، اون لحظه ای که دست منو گذاشت تو دست تو، یا دست تو رو گذاشت تو دست من، گفت ابوالفضل جان تو و جان حسین در کربلا. آقا جان الان صحنه وفاست، من باید وفای خودم رو به اثبات برسانم، من باید به وصیت پدر عمل کنم.